بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پروردگار متعال رو شکر میکنیم الحمدلله که نعمت حیات رو بر ما ادامه داد که باز در این خانه امام زمان علیه السلام خدمت شما عزیزان برسیم و در این ماه رحمت انشاءالله خداوند ما رو از برکات این ماه بهرمند کند و انشاءالله خداوند در علو درجات بنیانگذار این مهدیه مرحوم حجای کافی بیفزاید. برای روح ایشون یه صلواتی محبت کنید. بله، موضوع صحبت ما انشاءالله همینطور که شاید بعضی از عزیزان مستحضر باشد در این شبها تفسیر موضوعی قرآن است، به این معنا که سوره مشخصی را پیش نمیگیریم که اون را تفسیر کنیم، بلکه آیاتی را انشاءالله انتخاب میکنیم و اون آیه را مشخص میکنیم که آیه کجاست، کدوم سوره است و شماره آیه چنده و در مورد اون آیه صحبت میکنیم. طبعا بالاخره انشاءالله بعضی از موضوعات قرآنی رو بتونیم در این شبها بالاخره به جایی برسانیم. قرآن که دریاست، یعنی خدا بنده که سهلم، چیزی نیستم، لاشیم، حتی به یک دانشمند بزرگی، به یک شخص بزرگی خداوند صدها سال عمر بده، باز شاید از عهده تفسیر بخش بسیار کوچکی از قرآن بیرون نیاد. ولی بالاخره ما به اندازه خودمون فکر کردیم که ماه قرآن است و بهار قرآنه، قرآن رو مطرح کنیم و قرآن از اطرت جدا نیست، اطرت هم از قرآن جدا نیست. طبعا اگه بحث قرآن پیش بیاد بحث اطرت هم انشالله خواهد بود. و اما امشب ما مستقیما وارد تفسیر یک آیه یا دعای مشخص نمیشیم، اون انشالله از فردا شبه. امشب میخوام یه بحث مدخل تفسیری خدمت عزیزان تقدیم بداریم. البته چون میدونم که اینجا مردم با فضیلت، دانشجویان محترم، طلاب عزیز اینجا حاضر میشن، به خاطر شریف اونها به نظرم رسید که بحث مدخل حتما داشته باشیم. البته بحث مدخل شاید در یک شب دو شبم تمام نشه و بنده عرض میکنم امشب، ولی گمان نمی کنم اگر مصلحت باشه و ببینیم که صلاح هست شاید بحث مدخل رو به چند شبی ادامه بدیم. چون انسان در بحث تفسیر اگر این مدخل رو نشنوه و یه بصیرتی در کلیات تفسیر و قواعد تفسیر نداشته باشه، اونچنان که شاید و باید تفسیر برای او مفید واقع نمیشه. پس انشالله امشب بحث مدخل رو تقدیم میداریم تا هر چند شب که طول بکشه، حالا برای هدیه به پیشگاه مولای و امام زمان علیه السلام صاحب این خانه یه صلوات هم میفرستیم. بله در مرحلایون بحث بسیار زیاد است از ابعاد مختلف. من سرفصل را عرض میکنم. ببینید بحث تفسیر و تأویل یک بحثیه، بحث روایی یه بحثیه، اعجاز قرآن یه بحثیه، تاریخ قرآن، جمع قرآن، تمام اینها در بحث مدخل هست. منتها حالا ما برای اینکه مدخل رو زیاد طول نداده باشیم به بخشی از این سرفصلا انشاءالله اکتفا خواهیم کرد. اونی که امشب مطرح میکنم و گمان میکنم انشاءالله لازم باشد مسئله انواع تفسیر، یعنی چند نوع تفسیر کردن در قرآن رو، اینها رو تا اونجا که میرسیم امشب مطرح کنیم. یکی تفسیر به مأثور، یعنی تفسیر روایی، این یک بحث خودش. شما میدونید که چندین تفسیر در شیعه و سنی به این شیوه تفسیر شده. تفسیر نور الثقلین تفسیر رباعیه، تفسیر برهان از مرحوم سید هاشم بهرانی تفسیر رباعیه، تفسیر عیاشی که بسیار تفسیر نفیس و نازنین و عتیقیست تفسیر عیاشی تفسیر رباعیه. در سنی الدر المنصور تعریف جلال الدین سیوطی اونم تفسیر رباعیه. اگر ملاحظه فرموده باشید مرحوم علامه طباطبایی قدس الله روحه وقتی که مباحث رو ارائه میکنه آخر سر یه فصلی رو بیاره تحت عنوان بحث روایی، روایت ها رو، و من تا حال دقت کردم جدن گلچین کرده، یعنی المیزان از لحاظ تفسیر روایی هم حتی برای آدم تقریبا کافی، اون چی که به درد میخورده و لازم بوده ایشون آورده. منتها ما اینجا یه اختلافی داریم با اخباری ها، اینو دقت بفرمید. در اول بحثم عرض کردم که ما به لحاظ خاطر شریف شما جوانهای با فضیلت که چندین سال از الحمدلله این توفیق رو داریم که در خانه امام زمان علیه السلام در این مهدیه با شما معنوس میشیم، بالاخره مستمعین خودمون رو میشناسیم. شما جوانان با فضیلتی هستین و این مباحث رو محض خاطر شما مطرح میکنیم. اگر بنا میشد که این مجلس از کیفیت خاصی برخوردار نباشد اصلا مطرح نمی کردیم. پس اینا رو انشالله امیدوارم جوانهای با فضیلت که شبامیان اینجا و شاق معارفن و از راهای دور بیان انشالله مورد عنایت قرار بده. اختلاف ما در تفسیر روایی با اخباری ها یک چیز است. اولا توضیح بدم براتون، اخباری و اصولی یه بحث بسیار مفصل و بیفایده است، آخرش هم به جایی نمیرسه. خود بنده در چند سال پیش با بزرگان اخباریون بحث کردم، یعنی رو در رو شدیم، هیچ دیدم فایده نداره، یه چیز لفاظیه. اینا یه فرقه هستن که خیلی مقدس معاب، یعنی آدمای کافر یا مرتد نیستن، شیعه، دوازده امامی، معتقد به ائمه، عامل به مستحبات، حتی بیشتر از ما، مقدستر از ما ها. منتها اینا عرض کردم که بحث کودکانه ای دارن که بالاخره به جایی نمیرسه. میگم من با بزرگانشون روبرو شدم، تقلید رو حرام میدونن، مثلا مجتهدین ما رو نعوذ بالله مثلا تقریبا اهل بدعت میدونن بعضی هاشون اینطور. منتها اینا هم باز چند رقم هم اخباری های معدبی داشتیم در سابق در تاریخ علمای شیعه که میبینیم بعضی هاشون خیلی معدب بودن، محترم بودن و علمای اصولی را هم احترام قائل میشدن، مانند شیخ یوسف بهرانی صاحب هدایق خوب اخباری بوده ولی خیلی معدب و محترم، خود شیخ الرعاملی صاحب وسائل اخباری بوده. این آدم های اخباری معتدل و معدب بودن. منتها بعدها قضیه به جایی کشیده شد که یه مش آدم های حتاک توی اینها درست شد. اگر شنیده باشید ملا محمد امین استرابادی صاحب کتاب الفوائد المدنیه، یک قدری این نسبت بزرگان مجتهدین از حق که حرمت کرده، جسارت کرده که خود فیض کاشانی با این که بنده خدا و اون همه عظمتش مذاق اخباری دارد، فیض کاشانی از ملا محمد امین استرابادی انتقاد کرده و گفته که ایشون از ادب خارج شده، خروج از نزاکت پیدا کرده. خلاصه میخوام یه مختصر حساب دستتون باشه که اینا اینطورن، هم معدد داشتن هم غیر معدد، و اینا در چندین نقطه با ما اختلاف دارن که یکیش تقلیده که البته یه بحث خیلی مفصلیه و بحث کودکانه ایست که اصلا حرفشو باطل کاملا، چون تقلیدیه مسئله ایست کاملا فطری و عقلی. همینطور که ما الان بخواییم بریم شمران، از کسی میپرسیم آقا شمران از کجا میره، اونم نشون میده تقلید دقیقا یه هر جو چیزیه. تقلید پرسیدن از کسی که میدانه دیگه، این حرف رو نداره. حالا روایاتش باشه، به غیر از اون روایات دلائل عقلی هم داره. یه نقطه اختلاف با ما اینا در اونجا داره که اون گفتم خیلی مهم نیست. یه نقطه در مورد، یعنی یکی از موارد اختلافشون با ما ها، تفسیر روائیه و این خیلی مهم است. یعنی باور بفرمید اینا در طول تاریخ با این عقیده آنچنان ضربه به قرآن زدن، قرآن رو منزوی کردن. یعنی نستجر بالله اصلا آدم بخواد با عینک اینا نگاه کنه، اصلا قرآن باید بمونه تو تاخچه تا امام زمان علیه السلام ظهور کنه. اینطوری عقیده شون. یعنی چی؟ اینا میگن که وقتی قرآن باز میکنی، هر آیهی یه روایت اگر در زیر اون، در زیل اون وارد شده باشه، تفسیر آیه همین است و بس. دیگه حق نداری اصلا فکر بکنی، حرف بزنی، و این خیلی مضر است. منتها اگر دقت بفرمید، ما مضر بودن این را انشالله توضیح میدیم. شما عنایت کنید. من یه مثال میزنم. یه نفر میگه که آقا میوه یعنی چی؟ مثل چی؟ مثلا یه مثال برای میوه ذکر کنید. بنده ارز میکنم مانند سیب مثلا. آیا این سیب گفتن بنده به این معناست که نمونه نقل کردن، یا به این معناست که همه میوه ها در عالم سیب هستند؟ اینطور که نیست، همه میوه ها که سیب نیستن. که به این میگن در اصطلاح علمی چی میگن؟ به این میگن بیان مصداق. آقا بیان مصداق داریم میکنیم. آقا سیب میوه یعنی چی؟ مثل چی؟ میگیم مثل سیب. آقا موجود مثل چی؟ میگیم مثل یکی از ستونا. نمیگیم همه این موجودات این ستونه چی؟ این مثال میزنی، بیان مصداق میکنی. خب این مثال رو شنیدید؟ برادران و خواهران، بیشتر روایاتی که در ذیل آیات قرآن مجید وارد شده، بیشترش بیان مصداقه. بیان مصداق، نه اینکه همه آیه همین است. آیون اخباریون بیان مصداق رو نفهمیدن بعضیاشون. البته میگم بعضیشون فهمیدن. خود فیض کاشانی انصافا از اونایست که خیلی شرح صدر داره و خودش میفرماید که بیشتر اینها بیان مصداق. ما باید اینجا مثالهای براتون عرض بکنیم. یک کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض بکند یا رسول الله یه آیه در قرآن هست من نفهمیدم. ببینید تماشا کنید به فهم این آدم، چقدر آدم با فهمی بوده، چقدر این آدم آگاهی بوده، و این سؤال نشون میده که این چقدر آدم فهمیده بوده. روایت هم داریم، حدیث داریم، میفرماید که میزان عقول شیعیان ما رو از روایاتشون بفهمید. از اون سؤال که کرده میزان عقلشو میشه به دست آورد که این چقدر عقل داشته، چقدر فهم داشته. خدمت شما عرض میکنم که میاد میپرسه که ابن رسول الله این آیه که میفرماید یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، این یعنی چی؟ خدا چشمهای خائن رو میدانه، یعنی خبر داره چشمهای خائن، آگاه هست، علم دارد و علم دارد به اون چی که سینه ها در خود مخفی می کنند، یعنی اندیشه ها، فکر ها. خب این به نظر می رسد که جمله ساده ایه، پس فوقلاده ای این راوی از کجا معلوم میشه که میاد فوقلاده ای بوده؟ از اینجا معلوم میشه این دو چیز رو با هم نقل کردن یه سنخیتی را نشون میده. همیشه میگن طلا و نقره، یه سنخیتی بالاخره هر دو فلزن، درسته که طلا قیمتش خیلی بیشتر از نقره است، ولی یه قدری بالاخره نزدیکن به هم. میگن مس و برنج، آهن و چدن، هیچ وقت نمیان بگن مس و چوندر، درسته؟ نمیگن. این دو چیز رو با هم گفتن سنخیت رو نشون میده. اینجا دو چیز با هم گفته شده، خدا میداند چشمه های خائن را و خدا میداند اون چرا که سینه ها در خود پنهان میکنن. خب بله، ما میدونیم که همه چیز رو خدا میدونه، اما چشم خائن آشکاره و این که ارزم سینه ها در خود پنهان میکنن این مخفیه، کاملا مخفیه. چطور شده که اینا با هم ذکر شدن؟ چه سنخیتی بین اینها هست؟ ها؟ یه سنخیتی لابد هست. راوی میپرسه ابن رسول الله یعنی چی؟ ما تخت صدور رو میفهمم، بله اون چی که در سینه ها مخفی میشه، اما چشم خائن چیه؟ آقا من و شما هم تو خیابون جای دیگه دقت بکنیم این آدمای خائن و چشم چران رو تشخیص میدیم. این آیت ببرمید، این آشکاره، این چه سنخیتی با اون چی که در سینه ها مخفی شده داره؟ ها؟ پس معلوم میشود نوعی چشم چرانیست که با ما تخت صدور سنخیت داره. اینو مثال عرض میکنیم. البته خب حضرت میفرماید که ها میگه ما تخت صدور را فهمیدم را قریب به این مزامین، اما این خائنت الاعیون چیه؟ این چه سنخیت داره؟ حضرت میفرماید هو الذی ینظر کانه لا ینظر. ها، چشم خائنی که سنخیت با مافت ما تخت صدور داره، اون چشمیست که نگاه میکند مثل اینکه نگاه نمیکند. مثلا رفته بالا پشت بام به بهانه درست کردن نابدان، یه جوری هم به نوامیس همسایه نگاه میکنه، ینظر کانه لا ینظر. یه قضیه ای که براتون بگم عیب نداره، از حضورتون که این کمال الدین دمیری یکی از متعصبین علمای اهل سنته، خیلی تعصب داره. چند سال پیش دیدم ایشان مطلبی رو نقل میکنه در مورد معاویه و یاد این ینظر کانه لا ینظر افتادم و اینم شنیدنیه، بالاخره بحثی قدری بحث سنگینیه، این قضیه براتون یه زنگ تفریحی میشه در وسط کار که ما بحث رو انشالله ادامه بدیم. می نویسد در زمانی که معاویه خود را به عنوان خلیفه نامیده بود، یک نفر پیدا شد، یه فیلی آورد به شهر شام، قسمت شام، کلان دمشق چی می گفتن، بالاخره به مقر معاویه. می دونید که سرزمین شام از نظر اقلیمی فیل درش نیست و مردم در اون سرزمین فیل ندیده بودن. بالاخره میاد در یکی از میدونها در شهر فیل رو قرار میده و مردم حلقه عظیمی میزنن این فیل رو تماشا بکنن. این قضیه در این حال که زنگ تفریحیست، خیلی هم عبرت درش هست، فعتب رو یا اول الابصار. بالاخره میان به معاویه میگن که یه فیلی آوردن، حیوان عجیبیه. معاویه هم فقط اسم فیل رو شنیده بوده، بالاخره دلش خواست تماشا کنه، اما خودش رو به عنوان خلیفه نامیده عارف میمد بیاد مثلا در ردیف امروزه مردم معمولی بیسته و فیل رو تماشا کنه، از این مرم درش پر میزنه. بالاخره چیکار کنیم؟ میگه ما به یه بهانه میریم بر بالای قصرمون، یه بهانه و عرض کنم که فیل رو تماشا میکنیم. وقتی میره بالا فیل رو تماشا بکنه، این هوان ینظر کن محمولا ینظر ها، اگرچه حالا این مورد منفی نبوده ولی بالاخره شیوه این آدم این بوده. اونجا یک مرتبه از اون بلندی چشمش میفته که یکی از غلامان او با یکی از محرمان او نعوذ بالله خلوت کرده، یعنی ضمن تماشای فیل این فاجعه را هم میبینه. بعد بیاد پایین در خودش فکر میکنه، میگه ما به روی این غلام بیاریم تو این کارو کردی، که خب بالاخره باید پشت سرش عذابش بکنیم، بکشیم، بزنیم. و ایلا میگه عجب آقای بیغیرتی داره، و اگر نیاریم به روی او امکان داره او دیده باشه که من دیدم، بازم میگه عجب آدم بیغیرتیه. خلاصه به یه حالت دیگه هرچی باد آباد. و این قلاب رو صدا میکنه، جالب اینجاست، میگه ما حمل که علا حاضر، چه چیز تو رو بادش بر این که این کار انجام دادی؟ اونم میدونسته که آدم های جبار و ظالم را میشود با تملق مهار کرد و همیشه مش متملق دور اینها رو میگیره، بدبختی اینجاست. میگه ما حمل که علا حاضر، چه چیز تو رو بر این امر وادر کرد؟ اونم میگه هل بکیا امیر المؤمنین، حرم تو، میدونستم تو حلیمی. اینم میگه عفوت عنک، عفوت کردم، برو برو دنبال کار. توجه کردید؟ تو از خدا ببین امیر المؤمنین که اول مظلوم عالم است اینجور شخصا روبرش در آمدن. مظلومیت اینه، چرا انقدر مظلومه؟ ببینه این طرفش خیانت رو میبینه و به این واضحی، و اونم یه تملق میکنه، اونم میگه بفر بدا اب نداره، دست شما نرد نخواه، برو. حالا اگه خواستم یه مثالی بگم که گفتم زنگ تفریحی بشه، برمیگردیم به بحث خودمون. پس بنابراین بیان مصداقه، اگر اون چشمی که نگاه میکنه ولی زیرکانه نگاه میکنه، ینظر که انه لا ینظر، این خدا روش میگه خائنت الاعیون. خب آقا چشمی که آشکارا داره چشم چرانی میکنه، هیچ پرده پوشی هم نداره، اونم خائنت الاعیونه، منتها این رو میگن بیان مصداق. حالا خدا این قسمت رو میخواد بگه یا حضرت یه قسمت رو بیان میکنه، بله. و اما مثال دیگر، بعد از طریق اهل تسنن روایت داریم، رسول اکرم علیه و علی آله السلام در یه نخلستان نشسته بود و یک ظرف خرما و یه ظرف آب در برابر حضرتش گذاشته بودند. یک مرد صحابی که اسمشو نمیارم، حالا خیلی هم مشهوره، متاسفانه میاد میگه که یا رسول الله یه آیه رو میخوام برام تفسیر بفرمید. مثال یادتون نره، گفتیم که اگه کسی میگه میوه مثل چی، میگه مثل سیب، یه مثال بیان مصداق. آقا این آیه برام تفسیر کنید. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، خدا میفرماید که شما روز قیامت از نعمتها از شما سوال میشود، مورد سوال میشید. میگه نعیم چیه؟ حضرت به عنوان بیان مصداق اشاره میکنه به آب و خرما. نعمت آقا دیگه مطلب از این واضح تر نمیشه که. آقا نعمت چجوری میشه؟ نعمت مثل آب، مثل هوا، خورشید. یه مثال میخوام ذکر کنیم. این مرد یا این غیر مرد، حالا چی بگم، آب و خرما رو از برابر حضرت بیشرمانه بر میداره و با غضب اینا را میپاشه روی زمین. میگه اگر میخوان از اینا از من بپرسن اصلا نخواستن. متوجه نمیشه که پیغمبر رحمت داره بیان مصداق میکنه. به هر وقتی از خرما بپرسن، از آب بپرسن، از عمر به طریق اولا میپرسن، از جوانی شما عزیزان به طریق اولا می پرسن، چون که روایت داریم از هنر، از علم، از قدرت، از تمام اینا می پرسن، نعیم، از دانش، از قلم روان، از طبع شعر، تمام اینا نعمته، از تمامش. منتها این متوجه نمیشه بیان مصداقه و این بیادبی رو مرتکب میشه و تاریخ و علمای حدیث این بیادبی رو ثبت میکنن که ما امروز ببینیم. بیان مصداق یعنی چی؟ و یه مش آدمای مبتلا به ضیق صدر یعنی چی؟ و الی ماشاءالله. خب پس بنابراین اینطور عرض میکنم که اولا روایاتی که در زید آیات رسیده اینها عمدتاً به عنوان بیان مصداقه، یعنی روایاتی است آمده بخشی از آیه رو کشف کرده. یک دوم این که در زید تمام آیات متاسفانه روایت به دست ما نرسیده. شما خیال بکنید که در زید تمام آیات یا زید تمام معانی قرآن، البته ائمه معانی قرآن رو در قالب‌های مختلف فرمودن و ده‌ها بار فرمودن، اما از نظر فنی شما یه تفسیر بنویسی که مثلا برای هر آیه 10 تا 20 تا 30 تا حدیث پیدا کنی، نه اینطور نیست. بله بعض آیه ها هست که زیاد در موردش حدیث وارد شده، در بعضیش کم وارد شده. من یه دفعه که بردم تفسیر دروستقلین، یعنی این مطلب جالبه ها، دیدم در زید سوره مبارکه هم 114 روایت آورده، خیلی هنره نجم کرد آورده، واقعا پربار ثروتیه، خودش یک کتابی میشه اصلا. 114 تا حدیث در زید یک سوره که به ظاهر سوره مختصری است، باطن مفصل. پس بنابراین اینطور عرض میکنیم، یک اینا بعضیش برای بیان مصداقه، و دو این که در زید همه معانی روایت نرسیده به دست ما، بالاخره از بین رفته، دشمنانمون نگذاشتن. این تا اینجا. پس تکلیف چیه؟ دوباره ما با اینا درگیر میشیم. خب اینا میگن آقا هر چی که دیدی وارد شده همونو ببین بذار تاخچه، یعنی اگر خوندی که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت از نعمت ها پرسیده میشه، مقصود آب و خرماست، بذار تاخچه قرآن رو دیگه دست نزن. اگه من بهش بگم آقا از عمر منم میپرسن اینم نعمت، میگه نه تفسیر به رأی کردی. اینجا یک دعوای جدید ما با اینا شروع میکنیم که اینا میان سر این که تفسیر به رأی یعنی چی. خب طبعا یعنی این دعوا رو وجود میاره. وقتی که نعیم میگه فقط آب و خرما، من بگم این عبای منم نعیمه، مثلا کتاب های یک دور بر ما هست نعیمه، این دوستان نعیمن، نه دیگه تفسیر به رأی کردی. یکی از این ارکان این اخباری ها رو من در قوم میشناختم، سال تقریبا 43 بود، بله سال 42-43، اون اوائل قیام امام رضوان الله علیه، که ما هم نسبتا نوجوان بودیم، رفته بودیم قوم. اون موقع من میشناختم که اینا چند نفر بودن، اینا آیه طباطبایی رو مسخره میکردن، علامه طباطبایی رو با اون عظمت و صحبت المیزان که میشد، آقا اینا اصلا رنگشون عوض میشد و میگفتن که قریب به این عبارت، نمیدونم ما دوست نداریم با این رو به رو بشیم، سلام بدیم، حتی تا اینجا یک کسی که دنیای تشیع به وجودش افتخار میکرد. اینا چند نفر بودن میشناختن، معنم ملبس، که البته یکی بعد از دیگری از دنیا رفتن. حالا خدا از تقصیراتشون بگذاری که من با اینا خیلی بحث داشتیم، یکی بعد از دیگری از دنیا رفتن. حالا خدا از تقصیراتشون بگذاری که من با اینا خیلی بحث داشتیم، که اینا مثلا معتقد بودن جای طباطبایی مفسر به رأیه. حالا روایاتی هم نقل میکنن و این روایات باعث میشه یه عده رو گمراه میکنن، متاسفانه جمود فکری. و البته روایت داره میفرماید که هر کس قرآن رو به رأی خودش تفسیر بکنه، جایگاه او در آتش آماده است، قریب به این مزام. این یک دوم بعد یه روایت دارید میفرماید که ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض الا وقد کفر، یعنی مردی نیست که قرآن رو بعضی را بر بعضی بزنه جز اینکه کافر میشه. خب یعنی چی؟ اینا رو میبینن در تطبیق اشتباه میکنن. بله تفسیر به رأی حرامه، بله همه میدونن یه اصول اخباری نداره هست قرآن رو به رأی خودش تفسیر بکنه حرامه. اون تا آخه تفسیر به رأی چی هست؟ چی مفسر به رأی؟ خیلی خب از این ور میگه قرآن رو به رأیتون تفسیر نکنید، از این ور شما آیات قرآن رو بیایید رسیدگی بفرمید. چقدر آیه داریم که ما رو دعوت میکنند که روی قرآن فکر کنید، پس ما رو چی کار بکنیم؟ اصلا قرآن نازل شده که فکر بکنیم. آقا من حق دارم روی قرآن فکر کنم یا ندارم؟ نعوذ بالله قرآن برای مجالس اموات که نازل نشده. یه خانم بیبندگاری در حجابی بی حجابی از دنیا بره، یه دفعه بیارم بگه که قل للمؤمناتی یغضضن من ابصارهن، درسته؟ یه لباسار قهقهاری از دنیا بره، یکی بیارم بگه که لا تأکلوا الربا، اونا برای اینا که نازل نشده، اینا مظلومیت، اینا خون باید گریه کنه برای این چیزا. قرآن برای فهم، برای اندیشه است. ما امروز قرآن رو به رخ جهانیان میکشیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، ما نازل کردیم مردم تدبر کنن. اصلا یه تدبر در قرآن می فرمد چرا قرآن رو تدبر نمی کنن اینا؟ ام علا قلوب اقفالها، یا اینکه قفلها بر دلهای نزده شده. باز در جای دیگه اصلا یه تدبر در قرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، مرتب ما در قرآن پیدا می کنیم آیاتی را که میگه روی قرآن تدبر بکنید و چرا نمی کنید. خیلی خوب، حالا شما می فرمید که چیکار کنیم؟ این آیات رو در نظر بگیریم و وقت میگه قرآن به رأی خود تفسیر بکنی کافر میشی، جای بعد پر از آتش میشه. این آیون صاف میان میگن هر کس که در قرآن بدون روایت حرف زد این مفسر به رأیه دیگه. آن موقع ارزم نعوذ بالله تبا تبایی میشه مفسر به رأی، از میشه و تزورتون که صاحب مجموع بیان میشه مفسر به رأی و جمع کثیری از علمای شیعه و سنی، در صورت که اینطور نیست. تفسیر به رأی چی هست؟ این باید مشخص بشه. پس بنابراین تفسیر به رأی رو انواعی داره، یعنی مصادیقی داره. آدم در صوری مفسر به رأی میشه، در صوری که اون صور رو ما انشاءالله فردا شب میگیم. حالا در اینکه اون صور رو بخوام امشب بگم قطعا نمیرسیم و ای و طالبه بسیار دقیق درش هست. حالا تتمه بحث روایت رو براتون عرض بکنم به فضل الهی که تا اونجا جنبندی شده باشه و مصادیق تفسیر به رأی اگر زنده بودن خدا خواست برای فردا بمونه. و اما جنبندی اون گفتیم که خدمتتون عرض کردیم که روایاتی که در ذیل آیات آمده اینا بیشترش به عنوان بیان مصداقه و توضیح هم دارن براتون. این یک. و حالا این که ما بیاییم قرآن رو آیه رو روی مصداق زندانی کنیم که کردن یه ابته گفتن قرآن رو سب مزدن، این کار مضمومه. برای مضمومیت این کار براتون روایت دارم بخوام بگم، خیلی شدیدنیه. مرحوم آیت الله العظما آقای خویی قدس الله سره، این مرجع بزرگ، عرض کنم که تفسیری دارد به نام تفسیر البیان، تفسیر البیان. متاسفانه و متاسفانه یکی از این اسطرها و قصه های من به عنوان یک شیعه و عنوان یک طلبه هرچی حساب میکنید در زندگی این است که این تفسیر آقا ناتمام موند. این تفسیر البیان همینطور که المیزان در دنیا اسم در آورد و ما شیعان رو سرفراز کرد، آقا این البیان هم اگر به آخر میرسید ما را به گونه دیگری سرفراز میکرد. البته میگن هر گلی بویی دارد، حالا الویزان واقعا تفسیری است منحصر به فرد. این البیان و همون یه جلدی که مرحوم آیت الله رضوان آقای خویی نوشته، همون یه جلد بیده چقدر سر صدا کرد. بنده کتب اهل تسنن رو میبینم، حتی بعضی از سنی ها در بعضی از مطالب قرآنی و همین البیان تقریبا از حرفاشو برگشتن. بله، یه دکتری خیلی ارزم سر صدا دار در مصر به نام دکتر عبدالصبور شاهین یه کتابی نوشته به نام تاریخ قرآن. در اونجا دیدم که یک از عقیده هزار ساله‌ای رو در مورد بعضی از علوم قرآنی در مورد قرائات نقل کرده از علمای سنی، بعد قریب به این عبارت میگه والذی ذکره السید الخویی لا محیث عنه. میگه ما اینا رو نقل کردیم، برای اون چی که خویی نقل کرده ازش نمیشه اصلا فرار کرد. اینطوری مؤثر شده. حالا اگه این به آخر میرسید چه میشد؟ و یه کرامتی هم در مورد این تفسیر دیده شده که بنده در رحلت آیت الله العظمای خویی تلویزیون آمد از مایه نیم ساعت برنامه ضبط کرد، این کرامت تفسیری ایشون رو هم گفتم بنده، شاید بعضیتون شنیدید بعضیتون نشنیده باشید. یه چیز عجیبی پیش اومده بود، ایشون تفسیر رو که نوشته بود، یکی از علمای نجف در خواب یک مطلب بهش الغا شده بود که البته بعضی چیزا الغا میشه، سرنخی داده میشه، بعدا تکمیل میکنن. و مثل اینکه الغا شده بود به اون عالم که برای تفسیرهای خویی یه ماده تاریخ بگو. ماده تاریخ دیگه آیون اهل فضل میدونن، یه شعری، جمله‌ای، حالا نظمی یا نثری گفته میشه که این به حروف ابجد که تفسیر بشه میشه ماده تاریخ. بله، و این خودش که فنیه، ماده تاریخ به عربی و به فارسی گفتنش بسیار کار ظریفیه. بعضی ها این ذوق رو دارن که خیلی آسان ماده تاریخ میان. خلاصه ماده تاریخ تعریف این تفسیر جلاز میکنن، الغا شده به عالم بزرگی در نجف و این بلند شده از خواب به اینو تکمیل کرده، شعر روز کرده. میگه که رب السما انزل فرقانه علی النبی المصطفى الخاتمی. بیت اولشه میگه که خدای آسمان قرآن رو بر پیامبر برگزیده خاتمش نازل کرده. رب السما انزل فرقانه علی النبی المصطفى الخاتمی تفسیره البیان ارخ و قل خیر البیان من ابی القاسمی. بله، عجیبه که اسم آقای خویی در کسی ابو القاسم بوده و از این طرف هم که خود رسول اکثر هم کنیش ابو القاسم بوده، این دو را جمع کرده. یعنی کلام این جمله خیر البیان من ابو القاسمی به ابجد برگرده میشه تعلیف تاریخ تعلیف تفسیر البیان. با خلاصه را نشون میده که و دلائل دیگه که این تفسیر تفسیری بوده که مورد نظر بوده، متاسفانه به آخر نرسیده و ناتمام مونده. و این ذهن وقاف و این قریه و این دانش عظیم آقای خویی اعجوبه‌ای بوده، از اعاجیب روزگار بوده. صوفی نیست که پای درس یک نفر صدها مجتهد پرورش یافته. صدها مجتهد حرف صوفی نیست، یک مجتهد دریاست تا صدها مجتهد. خلاصه به هر حال ایشون ظرائف علوم قرآنی رو میشود گفت در همین یه جلد آورده و این بحث رو البته به این مفصلی که بنده مطرح کردم، نه به این مفصلی کوتاه‌تر از این، چون این که بنده خدمت شما عرض میکنم این نتیجه سیر طولانی و خیلی ذراتی بود که کنار هم گذاشتم و خدمت این جوانهای با فضیلت تقدیم داشتم در اونجا، خیلی مختصر. ولی در این اختصار روایاتی دلائلی آورده که همش مشبهه، یعنی انسان اشبا میشه در این که ما در احادیثی که گفتیم بیان مصداق میکنن منجمد نشیم، روی اینا جمود پیدا نکنیم. یه حدیث بسیار خوبی ایشون آورده آقای خویی، می فرماید یه نفر خدمت امام صادق علیه السلام روزی که شرف یاد میشه و این آیه صحبت میشه که والذین يقطعون ما امر الله به ان يوصل اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. چه میفرمد؟ اونهایی که قطع میکنن اون چرا که خدا امر به صله اون کرده، لعنت بر اونها هست و عاقبت شر برای اونها هست. خیلی آیه خطرناک، تن آدم میلرزه. انشالله امیدوارم که در این ماه مبارک، مخصوصا شبهای قدر نرسیده، اگر قطع رحم کرده باشیم بریم صله کنیم. یعنی صله ارحام مهم، البته بحث باز نشه ها، میدونم ما هر وقت خدا شاهده بعض چیزه رو در منبر بگم برم مایه درد سر میشه، نگم میبینم به عنوان یه طلبه چه کوتاهی بشه، بعض چیزه رو دیگه خودتون متوجه بشید. بله من این حرفی که میزنم میدونم صدها سوال الان در ذهن هست. آه ما یه فامیل داریم نماز نمیخونه چیکارش بکنیم، یه فامیل داریم مثلا از اون به انقلاب قد میگه، یه فامیل داریم چینه چرا، اینا دیگه خودتون نرد متوجه میشید، نماز من نپرسید. صله ارحام هر کس به اندازه خودش میشه. یه رحمی را شما ممکنه با یک جعبه شیرینی صله کنید، صله یکی از این باشه که برید نصیحتش برید نمازخونش بکنید. اگه نتونستی قطع کردی عیب نداره دیگه، اینا را انشالله بعدها اگر زنده بودن در تفسیر موضوعی در همیشه بعدی خواهیم گفت. خلاص این آیه از آیات مربوط به ارحامه. والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن اون چرا که خدا امر به صله اون کرده. بیوصلون فی الاصل، خلاصه این روایت این است که حضرت میفرماید مقصود از این رحم، رحم ما اهل بیت است، رحم ما اهل بیت. بله مصداق اصل همینه، توجه فرمودید؟ اصلا حقوق والدین، قطع رحم مصداق اتم و اکملش در مورد اهل بیته. حضرت فرمود مقصود رحم ما اهل بیته. شما در منابر شنیدید، خودتونم شاید خونده باشید، وقتی که حضرت علی اکبر سلام الله علیه و امام حسین روانه میدان میکنه، به ابن سعد پرید فرمود که رحم منو قطع کردی. توجه کردید؟ اصلا قطع رحم اصلی در مورد اهل بیت حضرت فرمود رحم ماست، و اونایی که لعنت بر اونها هست اونایی هستن که از اهل بیت بریدند، رفتن کنار. بله اما این بقیه حدیث خیلی روشنگره. این نایت کنید ببینید وقت اخباری ها چقدر بندگان خدا از مرحله دورند. نباشید از کسانی که آیات قرآن رو زندان میکنند، در یه جا حبس میکنند. این درسته در مورد ما اهل بیت است، ولی شامل دایی ها، امه ها، خاله ها، پسر امه ها، پسر خاله های شما هم میشه. این روایت به اندازه یک کتاب خونه آدم روشن میکنه. اما اخباری بی انصاف اینه که ببینه میگه رحم همینه. من با یکی از بزرگانشون یه دفعه بحثم شد، بند خدا و خیلی از این ارحامش بریده بود، گفتم که آها این آیات رو شما نخوندید. یه نگاهی کرد به صورت من و یه تبسمی. من گفتم حتما اصلا نعوذ بالله دیگه این آیه نیست، اصلا من درور میگم، اینطور که این داره نگاه میکنه، یک نگاه عاقلا در صفی. گفتن چیه؟ گفت پسرم، پیره مردم بود، اینا عرض میکنم حضورتون چه در مورد رحم آل پیغمبره. من اومدم این روایت آقای خویی نشونش دادم، چون ملا هم بود بند خدا، آقا متنبه شد بیچاره، یه دفعه مثل که از خواب بیدار شد. این مسلک عجیبی نه مسلک. میفرماید بله در مورد ما اهل بیت نازل شده، ولی آیات قرآن را زندان نکنید، محصور نکنید. من رحم اون مصداق اکبرش اهل بیت هم، اما مصداق از افم داره، بالاخره مصداق ضعیف هم داره. خب پس این مقدار از دروس مدخلیمون امشب انشالله بس باشه، و اینا انشالله برای شما جوانها سودمنده، بالاخره کلیاتی از اینها به خاطر شریفتون سپرده بشه، انشالله در فهم قرآن در تفسیر موفق میشید. ما انشالله عرض کردم بالاخره هرچی که صلاح باشه، هرچی که رضای خدا باشه، این بحث مدخلمون شد یکی دو شد باشه که تا بعدا انشالله وارد قرآن میشیم و از خدا باید مدد بخواهیم. آیون قرآن دریاییست، امیر المؤمنین سلام علیه قرآن ناطقه فرمود که بحرون لا یدرک و قهرون، شوخی نیست، فرمود دریاییست که به قهر اون نمیشود رسید. اصلا در مورد قرآن یه چیزایی هست، حالا من نمیدونم والله، منم چیزی بارم نیست اینطور بگم خیال میکنم که ما چیزی میدونیم، نه چیزی بارم نیست، ولی یه چیزایی از بزرگان شنیدم ما برای همه این حرفا، یعنی دریاست که درش همه چی هست، که امیر المؤمنین میفرمد لا یدرک قعره ولا تنقضی عجائبه، عجائبش هم پایان نداره. در دریاش دور عجایب هست، اون دریای حسه، عجائبش هم حسیه، این دریای معناست، عجائبش هم معنوی. خدا میدونه آقایون اسرار در قرآن هست که یه کسانی که فهمیدن قفل بر لب زدن و نتونستن بگن، کسی رو پیدا نکرد، نه که مزایده کرد، مردن و رفتن، بالاخره در دریا همه چی پیدا میشه. ما از دریا یه چیزی میبینیم خیال میگه همش همینه، نه بابا، قعرش بسیار زیاده و تازه اصلا وارد دریا نمیشیم. ما یه مثالی یک نفر زده، مثال خوبیه، میگه ماها در کنار قرآن بخوایم بیستیم، بخوایم تفسیر بکنیم، به کودکی میمانیم که در کنار یه اقیانوس ایستاده با شنهای ساحل داره بازی میکنه. ما کجا و قرآن کجا؟ مگر اینکه انشاءالله در این بهار قرآن از پروردگار مدد بخواهیم، دستمونو بگیره، شرح صدر بخواهیم از پروردگار، انشاءالله از موضوعات قرآنی استفاده کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، بذارید اونجا برمیدارم. السلام علیک یا ابن رسول الله. ما امروز در مجلس ظهر به دوستان یه چیزی گفتم، گفتم که اولین مجلس ماه مبارک رمضان ما باید چه توسلی پیدا کنیم. این اندیشه و این عقیده، از این ور نگاه میکنیم میبینیم تمام این حالم از مولای من ابی عبدالله داریم. اگر این نهضت ابی عبدالله نبود، نهضت مولای من نبود، ما اصلا معارفی نداشتیم. و این یکی از اون طرف، اول کسی که در نهضت این آقا شهید شد، چون اول مجلس ماست، اول کسی که در راه این آقا شهید شد مولای من حضرت مسلم ابن عقیل بوده. اول مجلس رو همیشه توسل به این آقا پیدا میکنیم که کرامات و معجزات عجیبی داره. حالا انشالله اگر فرصت بود بعدها نمونه های براتون عرض میکنم که شفاعت این آقا خیلی زیاده. من نمیدونم آقا اسرار اهل بیت رو ما نمیفهمیم. بارها به دوستان گفتم که اگر پیغمبر اکرم میفرمود مسلم ابن عقیل در راه قرآن شهید شد، درست بود، در راه اسلام شهید شد، درست بود، در راه دفاع از حریم امام زمان شهید شد، درست بود، اما این عبارت رو همه رها کرده و وقتی که حضرت مسلم کودک بوده یا اصلا در دنیا نبوده، پیغمبر اکرم نشسته جلسه فوق‌العاده برش گذاشته، فرمود یا علی، برادر عقیل را دو جور دوست می‌دارم، یکی این که خودم او را دوست می‌دارم و یکی این که ابو طالب او را دوست داشت. ببینید شما عبارت پیغمبر اکرم، حبن له و حبن لحب ابی طالب له. حضرت ابو طالب سلام الله علیه صلوات الله علیه اینقدر مرد بزرگی بوده که محبت او را پیغمبر الگو قرار داده، نقطه عطف قرار داده. حالا اینجا ذکر خیلی عقیله، بقیهش معجزه است، یعنی آیون اخبار از غیبه، میگم حضرت مسلم یا نبود یا بچه بود. فرمود، گفتم که عبارات زیادی رو پیغمبر اگه میفرمود صحیح بود، و یه میفرمود در راه قرآن شهید شده، در راه امام حسین، در راه اسلام، همه صحیح، ولی نمیدونم چه سریست، پیغمبر دست روی چیز حساسی میگذاره و ما اگر اهل فکر باشیم چیزایی میفهمیم از اینجا. می‌فرماید و این ولده لمقتول فی محبت ولدک یا علی، فرزند این عقیل در محبت فرزند تو کشته می شود، یعنی حضرت مسلم. تدمع علیه عیون المؤمنین، فرمود چشم مؤمنین برای این مسلم گریه می کند. و تصلی علیه الملائکه المقربون، ملائکه مقرب خدا برای او درود و تحیت می فرستد. بله این دیگه در عظمت آقا بسه، ما بیشتر از این عقلمون نمیرسه. اما نسبت به این عظمت آقایون گرفتاری مصیبت هم به نسبت این عظمت خیلی بزرگ بود. خیلی آقا جان ما به قربان این آقا و این شهید مظلوم، که من دو سه خط شعر از براتون ترجمه میکنم که دیگه ذکر مصیبت ما همون باشد. امیدوارم که این آقا که در اول مجلسمون اسمشو بردیم و او را شفیع قرار بدیم، در قرار دادیم نزد خدا انشاءالله شفیع ما باشد. امیدوارم که همون گونه که الحمدلله میدونم و در سری فرصت های به دوستان عزیز انشاءالله خواهم گفت شفاعت خیلی سریعی دارد حضرت مسلم و شفاعت مؤثری دارد، شفاعت من بکنه در طول ماه مبارک رمضان انشاءالله از عنایات این ماه بهره مند بشیم. یا رسیحنا عند الله، اشفع لنا عند الله. آقا با تو را شفیع قرار دادیم. علامه سید باقر هندی نجفی شعری در مورد آقا گفته که احدی به مانند این بالقطع و الیقین نگفته. من گفتم ابیات تندی داره، اون ابیات تندش همیشه من حذف میکنم، چون عادت ندارم مصیبت بی پرده و مکشوف بخونم، این عادت در بنده نیست. این سید باقر هندیه خطاب میکنه به حضرت مسلم، میگه سقط کرده من یبن عم الحسین، اینو که عرض کردم این اغراق نیست آقایون، هیچ احدی اینطور شعر نگفت. سقط کرده من یبن عم الحسین مدامع شیعتک صافحه، میگه ای پسر عم امام حسین، ای حضرت مسلم، شیعیانت برات خون گریه کردن. ولا مرحت خاطلات العیون تحییک غادعتن رائحه، میگه نه این است که یک جلسه صحبت از تو بکنن، نه اینا برای تو مکرر جلسه میگیرن، گریه میکنن، اشک نثارت میکنن. چرا؟ مصیبت تو مگر چیز که ناتکرارش میکنن؟ میگه لعنک لم تر و من شربت سنایا کفیها غدت طارحه. امام زمان در منزل خودت ذکر مصیبت میکنیم از تو باید خجالت بکشیم. میگه برای اینکه در دم شهادت کاسه آب آوردن برای تو، نتوانستی آب بخوری، بلکه دندانهای مبارکت در اون کاسه فرو ریخت. لعنک لم تر و من شربت سنایا کفیها غدت طائحه. گفتم که بیتای تندش رو انداختم، یه بیت بسیار لطیف داره. من شاید تا را 20 دفعه 30 دفعه این بیت رو در خاطرم خطور دادم، دیدن منقلبم میکنه. عرض میکنم که خدا انشالله که شهدای عزیزمون را با شهدای کربلا محشور بداره، امام عزیزمون را انشالله بر رب درجاتش بیفزاید. خانواده های محترم شهید میدونم در اینجا هستن، همه جا هستن. شهید یه مطلب عجیبی، شهید از عقل ما خارجه، اینو بدونید فقط. بیاد خاطر جمع باشید، ما این شهیدان رو نشناختیم و فقط این مقدار امیدواریم که پیش اینا روسیه نشیم و اینا روز قیامت شفیع ما بشن انشالله، دست ما رو بگیرد. این شهادت چیز عجیبی بودن، رفتن بردن رسیدن به درجاتی. من طلبه ازم چندین هزار کتاب دوره برم، خدا شاهده نمیدونم به اندازه انگشت یکی از این بچه ها خواهم شد یا نه. رفتن رسیدن به مقصدشون. یه وقت تو خیابون دیدید که یکی بعد حجابه، نگو پس شهید ما چی بشه، شهید تو کار خودشو کرد، این حرفو نزن یه وقت. اگر دیدی که در فلان جا بدی میکنن، فلان کارمند اداره نمیدونم جواب سر بالا میگه که چی میگه، هیچ وقت شهیدتو به رخ نکش، شهیدت راضی نیست، این رفت به جای رسید که از عقل من و تو خارجه، او کار خودشو کرد. اینی هم که کوتاهی میکنه روز قیامت پیش اون رو سیاه میشه، اون میدونه به خدا.
توجه کردید آقا؟ حالا هر زیاده خلاصه شهید که به شهادت میرسد، اول صدای نوحه یک زن برش بلند میشه. اینو میخوام بگم، اون زن کیه؟ یا مادره، یا خواهره، یا دختر، یا همسره، من نمیدونم. اینجا شاعر با این قریحه وقاب به این مطلب اشاره میکنه، میگه اتقوی ولم تبکی کلباکیات، آقا تو کشته شوی صدای نوحه یک زن برات بلند نشه؟ یا تو اینقدر قریب بودی؟ این بیت رو دقت کنید، چقدر لطیفه. اتقوی ولم تبکی کلباکیات، اما لکه فی المصر من نائحه، آیا در اون شهر یه زن نوحه‌گر نبوده؟ میگه بله، بهتر که نبوده، چون تو بالاتر از این هستی که زنان نوحه‌گر کوفه برات نوحه‌گری کنن. میگه عوضش این جبران شد. کجا جبران شده؟ ما به زمان میگه وقتی خبر شهادت تو به قافله امام حسین رسید چی شد؟ زن نوحه‌گر کوفه کیه؟ دختر علی برات گریه کرد، دختران امام حسین برات گریه کردن، هاشمیات، فاطمیات، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.